اینجا رادیو آزادی است. شما را با یک برنامه دیگر دعوت می‌کنیم. فلیپو گراندی میگوید افغانستان به حمایت فوری و پایدار جامعه جهانی نیاز دارد. اما یک سخنگوی طالبان:
اگر جهان به تعهداتی که به ما کرده اند عمل کنند، ما در مدت کوتاه صاحب اقتصاد قوی خواهیم شد.
خبرگزاری های جهان از اختلاف در رهبری طالبان خبر می دهند. خلیلزاد می گوید فرار رئیس جمهور غنی باعث سقوط کابل شد، اما رئیس جمهور برکنار شده گفته که
من می ماندم و شاهد خونریزی و ویرانی کابل می بودم.
متاسفانه فعلا که وضعیت می بینم، نمیتونم دیگه تمرین کنم، نمیتونم مسابقه بدم.
بصیره ورزشکار افغان است که میگوید اکنون آرزوهایش همه به خاک یکسان شده. و در نیمه دوم برنامه حقوق کودکان و برنامه خانوادگی آشیانه. اما قبل از آن خبرهای مهم.
یک مقام سازمان ملل متحد در مورد مسئولیت کارمندان این سازمان با مقامات طالبان گفتگو کرد. تاجیکستان میزبان نشست‌های جداگانه برای بحث در مورد اوضاع افغانستان است و گروه‌های حقوق بشر می‌خواهند که تلاش‌ها برای حفظ افغان‌های را افزایش بدهند که در حال فرار از افغانستانند. سلام، خوش آمدید. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد مسئولیت کارمندان این سازمان با مقامات طالبان گفتگو کرده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در توییتر نوشته است که خانم لاینز امروز با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و عبدالحق وسیق سرپرست ریاست استخبارات دیدار کرد. با گفته یونما در این دیدار در مورد تهدید داعش و نیز کمک رسانی به افراد نیازمند صحبت شد. این در حال است که فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای جلوگیری از بحران بشری بزرگتر در افغانستان، این کشور به حمایت فوری و پایدار جامعه جهانی نیاز دارد. آقای گراندی در پایان دیدار سه روزه از افغانستان دیروز در یک اعلامیه گفت که وضعیت بشری در این کشور وخیم است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام سازمان ملل متحد افزوده که در صورت فروپاشی اقتصاد و خدمات عامه، شاهد رنج، بی‌ثباتی و بی‌جا شدن افراد بیشتر در داخل و خارج افغانستان خواهند بود، بیشتر تا لحظات دیگر. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان نشست‌های جداگانه برای بحث در مورد اوضاع افغانستان است. جلسه سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی امروز آغاز شد. ملا رجب یوسفی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفته.
رهبران چند کشور در این نشست موقع گوناگون داشتند در برابر افغانستان. از جمله صادق جعفروف رئیس جمهور قرقیزستان در این جلسه خواستاری مکالمه و گفتگو با رهبران نو در افغانستان، یعنی گروه طالبان شده است، ولی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان مخالف این امر بود. برآمد کرده طالبان را به وعده خلافی در ساختن یک دولتی فراگیر متهم کرده، گفته است که طالبان یک امارات اسلامی با قانونهای عصر میانگی بنیاد کردند.
قرار است که فردا نیز اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای بحث در مورد افغانستان در دوشنبه برگزار شود. قرار است که مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کنند. در اعلامیه دفتر رئیس جمهور فرانسه درباره این دیدار جزئیات بیشتر داده نشده، اما آمده که مکرون در یک ضیافت نان شب از مرکل میزبانی خواهد کرد. جرمنی و فرانسه در گذشته از طالبان خواستند که به آزادی‌های فردی مردم افغانستان احترام بگذارند و دست آوردهای 20 سال گذشته را حفظ کنند. انتظار می رود که نخستین گروه 117 شهروند افغانستان کاسوو را به قصد بریتانیا ترک کنند. منابع به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این پناهجویان چند روز پیش به یک کمپ در کاسوو رسیده بودند. در این کمپ به غیر نظامیان که با نیروهای ناتو در افغانستان کار کردند پناه داده شده. گفته شده که پس از افتادن افغانستان به دست طالبان این پناهجویان افغان با خطر روبرو بودند. بیش از 13,900 پناهجوی افغان تا 11 سپتامبر به کاسوو رسیدند. گروه های حقوق بشر و مدافع پناهجویان از اتحادیه اروپا می خواهند که تلاش ها برای حفظ افغان هایی را افزایش دهند که در تلاش فرار از افغانستانند. سازمان عفو بین الملل و 23 سازمان دیگر امروز در اعلامیه مشترک گفتند که اتحادیه اروپا باید راه های مسئول انتقال کسانی را که نیاز به حفاظت دارند وسعت بخشند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی در ماه جولای امسال پیش از تصرف افغانستان از سوی طالبان شمار پناهجویان افغان در اتحادیه اروپا 20% افزایش یافته. اداره حمایت از پناهجویان در اروپا امروز در یک اعلامیه گفت که در جولای بیش از 50,000 افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز ناروی و سوئیس که عضو این اتحادیه نیستند درخواست پناهندگی دادند. و ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا مشارکت امنیتی جدید را برای منطقه هند و پاسفیک اعلام کردن، اقدامی که با انتقاد چین به همراه شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا دیروز پیمان تازه را اعلام کردند. بر اساس این پیمان تبادل ظرفیت‌های دفاعی میان آنان به شمول کمک به استرالیا برای دستیابی به تحت البحری‌های هسته‌ای بیشتر می‌شود. پایان خبرها.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19.25-31 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. دیبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در مورد مسئولیت کارمندان این سازمان با مقامات طالبان گفتگو کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در تویترش نوشته که خانم لاینز امروز با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، و عبدالحق وسیق، سرپرست ریاست استخبارات، دیدار کرد. با گفته یوناما، در این دیدار در مورد تهدید داعش و کمک رسانی به افراد نیازمند نیز صحبت شد. این در حالی است که فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که برای جلوگیری از بحران بشری بزرگتر در افغانستان، این کشور به حمایت فوری و پایدار جامعه جهانی نیاز دارد. آقای گراندی در پایان دیدار 3 روزه از افغانستان چهارشنبه در کلامی گفت که وضعیت بشری در این کشور وخیم است. شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان بیش از 3,500,000 تن خوانده شده، کشوری که با مشکل خشکسالی و فقر نیز روبرو است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار می دهد که در صورت کنجدن کمک های بشری به افغانستان، بحران بشری را خواهد داد. فلیپو گراندی، یکی از کمیشنران این سازمان، پس از سفر 3 روزه به افغانستان، خواستار کمک های فوری بشری به افغانستان شد. سازمان ملل به نقل از این کمیشنرش نوشته که وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم ناگوار است. با گزارش این سازمان، طالبان باید امنیت جان و مال نهادهای مددرسان در افغانستان را تامین کند. از سوی دیگر آقای گراندی در توییتر خود نوشته که در 3 روز گذشته با مقامهای مختلف طالبان دیدار و روی مسائل مهم صحبت کردند. این آیت سازمان ملل متحد به تاریخ 14 ماه جاری میلادی به هدف بررسی وضعیت افغانستان وارد کابل شده بود. طالبان نیز این نگرانی سازمان ملل متحد را به جا می داند و خواستار کمک‌های جهانی به افغانستان است. بلال کریمی، عضو دفتر فرهنگی طالبان، به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر جنگ در افغانستان پایان یافته و خطر متوجه کسی نیست.
در این شک نیست که افغانان به کمک ها نیاز دارند. اگر جهان با ما همکاری کند، ما در داخل کشور خود منابع زیاده داریم. اگر جهان به تعهداتی که به ما کردند عمل کنند، ما در مدت کوتاه صاحب اقتصاد قوی خواهیم شد.
کمک های بشر دوستانه پس از آن به افغانستان رو به افزایش نهاد که طالبان یک ماه پیش به شمول کابل کنترل 33 ولایت را به دست گرفتند و تمام خدمات در این کشور متوقف شد. بر اساس این تغییرات امریکا به حضورش در افغانستان پایان داد و بیشتر نهادهای بشری فعالیتهایشان را متوقف کردند. وضعیت بمیان آمده و قطع کمک‌های جهانی به افغانستان میلیون‌ها شهروند افغانستان را در وضعیت بد اقتصادی قرار داده و حتی شماری اقدام به فروش لوازم خانه‌های خود کردند. اما با وجود این همه در نشست جنوا که در هفته جاری به درخواست سازمان ملل متحد برگزار شده بود، وعده کمک حدود 1 میلیارد دلاری به افغانستان داده شد.
شما شنیدید که فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران، وضعیت بشری در افغانستان را خراب خوانده و گفته که به کمک‌های بشری بیشتر نیاز است. همزمان جامعه جهانی میگوید اگر کمک‌های صورت نگیرد، افغانستان به یک فاجعه بشری روبرو است. من ساعت قبل مصاحبه ای را با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان انجام دادم و نخست از وی در باره وضعیت بشری در افغانستان پرسیدم. او گفت
با تغییر رژیم و تحولاتی که در این ماه اخیر و یا ماهای پسین ما شاهد بودیم، ما شاهد بیجا شدگی حداقل 500,000 یا بیشتر از او را هستیم. 80,000 افغان هستیم که در یکی دو ماه گذشته بیجا شدن و یا بیشتر ناشی از درگیری های مسلحانه بوده در اون زمان. ای به اضافه کسانی که از قبل هم بیجا شده بودند که شمارشان 3.5 میلیون انسان بوده و علاوه دستی بزرگی از افغانها که تحت خط فقر زندگی می کردن، دست به دست هم داده نحو مشکلات حدیدی را شاهد حال افغانها در متاسفانه گردانیده در افغانستان که بیشتر از اینا از نبود امکانات اولیه زندگی دست رنج می برند، با مشکلات همه روزه مواجه هستند، در نقاط مختلفی از کشور در وضعیت بیجا شدگی به سر میبرند، مشکلات زیادی هنوز هم فرارایشان قرار دارند.
خب حالا امی کمک هایی که متوقف شده، خدمات شما به مهاجرین چگونه است؟ فعلا چی خدمت میتونین کرده در افغانستان؟
خب در این شکی نداشته باشین که در حال حاضر مسئله نبود امکان، خصوصا کمک های نقدی بر افغانستان، بودیجوی و ذخایر ذخیروی افغانستان و منجمد شدن از اونا و عدم جریان پول در افغانستان خود تأثیرات را به جا گذاشته. ما اگرچه در افغانستان از امو گذشته ها حضور داشتیم، حضور داریم در سایر نقاط از افغانستان، بسیاری از نقاط افغانستان فعلا دسترسی داریم، امکانات اولیه را تلاش داریم برای تعداد از این خانواده ها برسانیم که رسانیده را ایستیم. اگر شما نگاهی به ولایات مختلف داشته باشین، ما عملا این مساعدت ها را برای خانواده ها رسانیده را ایستیم، چه در کابل، چه در مزار، چه در شرق، در جنوب، در هر نقطه از افغانستان که حضور دارن. ولی آنچه بسیار مهم است که باید مساعدت های نقدی تعهد شده بر افغانستان که کنفرانس سیزده همین ما در ژنو دایر شد، ما انتظار داریم که اون مساعدت ها هر چی زودتر هم انعطاف پذیر و هم به شکل صریح بتونه به افغانستان انتقال پیدا بکنه، تا این که از فاجعه انسانی که ما داریم روی یک افغانستان بسیار دشوار هم صحبت میکنیم قرار است اتفاق بیفته، بتونن در نهایت از امون ما جلوگیری کرده بتونن.
شما گفتین که امیال هم با مردم در افغانستان کمک میکنین، از کدام بودجه؟ به خاطر از اینکه کمک ها خو گفته میشه که قطع شده، کمک های جهانی که اعلان شده از طرف کنفرانس که صورت گرفته، این چقدرش بر شما میرسه؟
خب ما که در قسمت کمک های خیریه بلاهیوز در افغانستان متوقف نشده بود، ما با کمبود شدید
امکانات مالی مواجه بودیم با توجه به بحرانی که به میان آمد. ما بودجه به سال 2021 داشتیم که در سال 2020 رویش برنامه ریزی شده بود، ولی با توجه به این که رقم نیازمندان در افغانستان افزایش پیدا کرد و میزان گسترده بیکاری و مشکلات حاکم از مسائل اقتصادی تاثیرگذار بوده، البته در اواخر افزایش پیدا کرد. در قسمت بودجه تعهد شده که واقعا تعهد سخاوتمندانه بوده برای مردم افغانستان، در همین مقطع خاص از زمان اگر اشتباه نکرده باشم 1.2 بیلیون دلار مبلغی است که از حال تا به اخیر سال هم در نظر گرفته شده و طبیعتاً برای هایی که در افغانستان هستند و هم برای کسانی که در منطقه هستند، افغانهایی که در دو کشور همسایه و بیشتر از او هم هست.
حالا خب میفهمین که وضعیت در افغانستان تقریبا در همه ولایات به طور نسبی آرامتر است. شما در نظر دارین که کسایی که به کابل و بعض ولایات یا مرکز ولایات بیجا شدن حالا پس در مناطقشان روان کنین؟
روند بازگشت افغانهای بیجا شده را با دولت، با کسانی که در این راستا دخیل هستن کار میکنن همیشه داشتیم. یک چیز نو نیست، ولی آنچه ما تاکید میکنیم بیشتر ای است که مردم داوطلبانه بتانن به مناطق اصلیشان بازگشت بکنن، یعنی خود بیجا شده ها بتانن خود تصمیم بگیرن در قسمت رفتنشان و نهادهای مختلف در ارائه خدماتشان بتانن کمک بکنن.
مصاحبه بود با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان، درباره وضعیت بشری در این کشور و کمک های سازمان ملل متحد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که از اختلافات در رهبری طالبان و تا کشته شدن ملا عبدالغنی برادر گزارش داده شده، او در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان این گزارشات و شایعات را رد کرده است. دو افغان مطلع از جنگ قدرت در بین طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند یکی از وزرای کابینه طالبان از پستی که به او داده امتناع کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که اخیراً گزارش‌هایی از منازعه روی قدرت در بین طالبان نشر شده، دو افغان مطلع از جنگ قدرت در بین این گروه که از افشای نام‌هایشان خودداری کرده‌اند، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که از اعلام کابینه تندرو توسط طالبان در هفته گذشته، استحقاق بین افراد عملگرا و ایدئولوگ‌ها در رهبری این گروه در مورد حکومت فراگیری در افغانستان افزایش یافته است. به نوشته اسوشیتد پرس، اخیراً از درگیری های عقب صحنه بین این دو جناح در قصر ریاست جمهوری افغانستان گزارش های نشر شد که در آن کشته شدن ملا عبدالغنی برادر رهبر جناح عملگرا ادعا شده بود. این شایعات به حد شدید بود که اعلامیه صوتی و نامه خطی که هر دو ظاهراً توسط ملا عبدالغنی برادر نشر شده بود، کشته شدن او را تکذیب کرد، اما شایعات همچنان ادامه یافت. تا اینکه دیروز چهارشنبه 15 اگست ملا عبدالغنی برادر در یک مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان ظاهر شد و با رد این گزارش ها گفت:
من الحمدلله صحت و سلامت هستم. اینکه رسانه ها می گویند اختلافات داخلی وجود دارد کاملا حقیقت ندارد. ما در بین خود شفقت و ترحم داریم که حتی در بین یک فامیل هم چو شفقت و ترحم نیست. دیگر اینکه ما در این چند سال به خاطر خاتمه اشغال قربانی داده ایم و این به خاطر اقتدار و کسب مقام نبوده است.
نه در اقتدار لپاره و نه در منصب لپاره و
بنوشته اسوشیتد پرس، مدت کوتاه بعد از تصرف کابل توسط طالبان، ملا عبدالغنی برادر اولین مقام ارشد طالبان بود که احتمال ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان را اعلام کرد. اما این امیدها در هفته گذشته با تشکیل یک حکومت مردان و همه طالبان نقش بر آب شد. دو افغان مطلع از منازعه قدرت در بین طالبان که از افشای نامهایشان خودداری کردند، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند یکی از وزرای کابینه طالبان با امتناع از مقامی که به او داده شده بود، عصبانیت و نارضایتیش را در مورد کابینه طالبان که در آن اقلیت‌های قومی و مذهبی حضور ندارند ابراز کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هر گونه شکاف و درز را در رهبری این گروه رد کرده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز روز سه‌شنبه گزارش‌ها در مورد اختلافات موجود در رهبری طالبان را تبلیغات خوانده آن را رد کرد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
زلمه خلیزاد دیپلمات امریکایی و فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان رئیس جمهور غنی را مسئول سقوط کابل به دست طالبان می داند. آقای خلیزاد این مطلب را در نخستین مصاحبه خود پس از خروج امریکا از افغانستان با روزنامه فاینانشل تایمز گفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلمه خلیلزاد دیپلمات آمریکایی افغان تبار در نخستین مصاحبه اش پس از خروج آمریکا از افغانستان با روزنامه فاینانشیال تایمز رئیس جمهور اشرف غنی را مسئول سقوط کابل به دست طالبان دانسته است. آقای خلیلزاد که در سالهای اخیر به عنوان فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان مسئولیت مذاکره با طالبان برای رسیدن به توافق صلح را داشت، به این روزنامه گفت او ساعتی قبل از سقوط کابل به دست طالبان به توافق دو هفته‌ای دست یافته بود. او افزود تصمیم رئیس جمهور افغانستان برای فرار از کشور در ماه گذشته توافق لحظه آخری با طالبان را که برای دور نگه داشتن کابل از دست اسلامگرایان و مذاکره برای انتقال سیاسی طراحی شده بود لغو کرد. خلیلزاد به فاینانشیال تایمز گفت اصلا نمیدانست که غنی قصد فرار دارد. خلیلزاد ادعاهای مبنی بر هر نوع توافق برای اجازه ورود طالبان به ارگ ریاست جمهوری در 15 اگست را رد کرد و افزود آنان هیچ چراغ سبزی به طالبان نشان نداده بودند. به گفته آقای خلیلزاد خلای امنیتی ناشی از فرار غنی در 15 اگست سبب شد طالبان وارد پایتخت شوند که این امر خود سبب خروج نیروهای خارجی و غیر نظامیان وابسته به آنان شد و مذاکرات دوحه را عملا به پایان رساند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که این کشور را ترک کرد به تازگی درباره اظهارات خلیلزاد چیزی نگفته، اما او در نخستین ویدیو منتشر شده در 18 اگست پس از خروج خود گفت برای جلوگیری از خونریزی این کشور را ترک کرده است. او گفته حتی نتوانسته کفشش را عوض کند و ادعاهایی را که با پولهای غارت شده فرار کرده است دروغهای بی اساس توصیف کرده است.
اول یا من میماندم و شاهد خونریزی و ایرانی کابل میبودم. طالبان و همکاران داخلی و خارجیشان با وضاحت گفته بودند تا من باشم آنها رای مسالمت آمیز نمیبینند. دوم، دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبانهای کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند.
از سوی دیگر عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد پاکستان در مصاحبه با رادیو آزادی در 23 اگست گفت آنان پس از خلای قدرت در کابل بر اساس یک توافق با زلمه خلیلزاد در دوحه به کابل آمدند. آقای ضعیف در این مصاحبه گفت که آنان توافق کرده بودند تا زمان رسیدن به یک توافق سیاسی وارد شهر کابل نشوند، اما زمانی که اشرف غنی از کابل فرار کرد آنان بر اساس یک توافق عاجل در دوحه و برای جلوگیری از هرج و مرج وارد کابل شدند.
یک نشست عاجل در دوحه صورت گرفت. نزدیک ساعت 5 در دوحه توافق شد که طالبان وارد کابل شده و امنیتی آن را بگیرند. طالبان به حالت وارد کابل شدند که نه آمادگی آن را داشتند و نه هم پلان وجود داشت.
زلمه خلیلزاد در سال 2018 میلادی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برای رهبری مذاکرات صلح با طالبان در دوحه قطر تعیین شده بود. آقای خلیلزاد در 23 فوریه 2020 میلادی توافقنامه صلح را با ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت گفتگو کننده صلح طالبان امضا کرد. توافقی که منجر به آزادسازی 5000 زندانی طالب از زندان‌های افغانستان و آغاز مذاکرات بین‌الافغان گردید. مذاکراتی که قبل از رسیدن به نتیجه با سقوط افغانستان به دست طالبان به پایان رسید.
رادیو آزادی. دو سازمان برای بحث در مورد اوضاع افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نشست‌های جداگانه برگزار می‌کنند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی امروز با هم می‌بینند و فردا اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با هم دیدار دارند. همچنان فردا جمعه برای اردو مجلس هم امنیت دست جمعی و همچنان شانگهای درباره افغانستان نشست مشترک دارند. در این مورد مصاحبه دارم با ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی، که از شهر دوشنبه صحبت میکرد. آقای یوسفی، معلومات درباره نشست امروز را پرسیدم. او گفت
جلسه رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی ساعت 10 به وقت دوشنبه آغاز شد و دو نیم ساعت دوام کرد و این جلسه پس درهای بسته صورت گرفت و خبرنگاران به آن راه نیافتند. ولی از خبرهایی که دفترهای مطبوعاتی ریاست جمهوری هم تاجیکستان و هم قرقیزستان نشر کردند و هم از صحبت‌های دبیر کل این سازمان که بعد از نشست به نزد خبرنگاران برآمد، معلوم بود که وضع افغانستان موضوع اساسی گفتگوی رهبران کشورها بوده است. به خصوص رهبران چند کشور در این نشست موقع گوناگون داشتند در برابر افغانستان. از جمله صادق جعفروف رئیس جمهوری قرقیزستان در این جلسه خواستار مکالمه و گفتگو با رهبران نو در افغانستان، یعنی گروه طالبان شده است. ولی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان مخالف این امر برآمد کرده، طالبان را به وعده خلافی در ساختن یک دولت فراگیر متهم کرده، گفته است که طالبان یک امارات اسلامی با قانونهای عصر میانگی بنیاد کردند. و همچنین آقای رحمان در این جلسه از وضع پنجشهر نگرانی کرده است و گفته است آنچه که در پنجشهر میگذرد بدتر از آن است که در رسانه‌ها انعکاس می‌شود.
ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود که از شهر دوشنبه صحبت می‌کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. در حالی که بیش از یک ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، هنوز هم سرنوشت دیپلمات‌های افغان در خارج از این کشور مشخص نیست. طالبان از دیپلمات‌های افغان خواستند که به کارهایشان ادامه دهند، اما شماری از آنها می‌گویند که نمی‌دانند چه کار کنند و چگونه این کار را انجام دهند. آرش امین با جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازگشت ناگهانی و غیر مترقبه طالبان به قدرت در افغانستان، دیپلمات‌های افغان را در خارج از این کشور در وضعیت نامطلوب و مبهم قرار داده است. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گروه طالبان که به تاریخ 15 اگست جاگزین حکومت طرفدار غرب در کابل شد، از دیپلمات‌های افغان خواسته به کارهایشان ادامه دهند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که به همه سفارت‌های این کشور در خارج از افغانستان پیام‌های ارسال کرده و از دیپلمات‌ها خواسته تا به کارهایشان ادامه دهند. آقای متقی خطاب به دیپلمات‌های افغان گفته که سرمایه‌گذاری زیاد روی دیپلمات‌ها صورت گرفته و آنها مردم افغانستان هستند. به اساس خبرگزاری رویترز، اما شماری از دیپلمات‌های 8 سفارت افغانستان از جمله کانادا، جرمنی و ژاپن که از افشای نام‌هایشان خودداری کرده‌اند، به خبرگزاری رویترز گفتند که آنها ناامید شدند و نمی‌دانند چه کار کنند. یک دیپلمات افغان در برلین به این خبرگزاری گفته که همکاران او در جرمنی و در بسیاری جاهای دیگر از کشورهای میزبان درخواست پناهندگی کردند. این دیپلمات افغان گفته که نمیخواهد نامش افشا شود، زیرا میترسد که به همسر و دخترانش در کابل آسیب برسد و میخواهد که همه چیز از جمله خانه اش را در کابل بفروشد و زندگی را از صفر دوباره آغاز کند. افضل اشرف، کارشناس روابط بین الملل، به خبرگزاری رویترز گفته که سرنوشت نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در خارج از این کشور مبهم به نظر می رسد، زیرا سایر کشورهای جهان تا هنوز در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تصمیم نگرفتند. به گفته آقای اشرف، سفارت‌های افغانستان نمی‌دانند چه کار کنند و نماینده کدام حکومت باشند و استراتژی مشخصی ندارند. افضل اشرف کارشناس روابط بین الملل افزوده احتمال دارد کارمندان سفارت‌های افغانستان به دلایل امنیتی از سایر کشورهای جهان درخواست پناهندگی سیاسی کنند. طالبان که در دور اول زمامداریشان از سال 1996 تا 2001 میلادی قوانین سخت گیرانه را وضع کرده بودند، اینک تعهد کردند که موضع نرمتر را اتخاذ کنند. اما به اساس گزارش ها طالبان تلاشی منازل مقامات سابق حکومت افغانستان را آغاز کردند. شماره از دیپلمات های افغان روز گذشته با صدور یک اعلامیه مشترک از جامعه بین المللی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:30 عصر رسیدیم به نیمه دوم برنامه. اکنون فشرده تازه ترین خبرها.
دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد مسئولیت کارمندان این سازمان با مقامات طالبان گفتگو کرده. فلیپو گراند کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای جلوگیری از بحران بشری بزرگتر در افغانستان، این کشور به حمایت فوری و پایدار جامعه جهانی نیاز دارد. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان نشست‌های جداگانه برای بحث در مورد اوضاع افغانستان است. قرار است که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کنند. انتظار می رود که نخستین گروه 117 شهروند افغانستان کاسوو را به قصد بریتانیا ترک کنند. گروه های حقوق بشر و مدافع پناهجویان از اتحادیه اروپا می خواهند که تلاش ها برای حفظ افغانهایی را افزایش دهند که در تلاش فرار از افغانستانند و ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا مشارکت امنیتی جدید را برای منطقه هندو پاسفیک اعلام کردند، اقدامی که با انتقاد چین به همراه شده.
این خبرها و دیگر ویدیوهای دیدنی و گزارش‌های جالب را در وبسایت رادیو آزادی هم دیده و هم شنیده میتونید. radioazadi.com. پیش از این که دو برنامه هفتگی حقوق کودکان و آشیانه به نشر برسد، یکی از گزارش‌ها درباره ورزش زنان در حاکمیت طالبان آماده نشر است. پیش از فروپاشی نظام 20 ساله افغانستان و سقوط این کشور به دست طالبان، در 24 ماه اسد بسیاری از زنان افغان خانه نشین شدند. دختران ورزشکار نیز از میان آنند که حالا هم دستاوردهای آنان به حاشیه رفته. دخترانی که از یک ماه به این سو پا در میدان ورزش نگذاشتند و از آینده آنان نیز خبر خوشی در دست نیست. مهناز نوری در این گزارش به خبرگزاری با زندگی یکی از دختران ورزشکار پرداخته است.
متاسفانه فعلا که وضعیت می بینم، نمیتونم دیگه تمرین کنم، نمیتونم مسابقه بدم.
از آرزوهایش می گوید، آرزوهایی که گمان می کند حالا رسیدن به آن محال شده است.
خیلی برام مشکل است و آرزوهایم همیش به خاک رفته.
بصیره شیرزای، بانویی که بیش از نیم عمر 24 ساله خود را وقف ورزش کرده است. او در خانواده 8 نفره در کابل زندگی می کند. افزون بر او، پدر و خواهر کوچکترش نیز در رشته های پهلوانی و تکواندو ورزش می کنند. بصیره 10 سال داشت که رو به ورزش آورد. او با دیدن پدر پهلوانش به ورزش اشتیاق بیشتر پیدا کرد. اکنون 14 سال می شود رشته دوش را به پیش می برد. بصیره پیش از حاکمیت طالبان به افغانستان روزانه حدود 4 ساعت در مکانهای گوناگون ورزش می کرد.
تمرینات ما همیشه در قاضی استودیوم بود و در میدان دوش و همچنان در فضای بازم هم می رفتیم که تپه نادر خان بود، تپه وزیر اکبر خان و همچنان حمید سبز.
می گوید افزون بر مسابقات بیشمار داخلی که در این سالها انجام داده، در 4 مسابقه خارجی در ایران، قزاقستان و هند نیز اشتراک کرده و توانسته در این رقابت ها ریکاردش را بلند ببرد. بانو شیرزای در مسابقات 2020 توکیو که به علت گسترش ویروس و کرونا با یک سال تأخیر در 23 جولای امسال با اشتراک بیش از 11,000 بازیکن از 204 کشور جهان برگزار شده بود، من حیث ترینر کیمیا یوسفی ورزشکار افغان در رشته دوش در این رقابت ها حضور داشت. او که پس از این رقابت ها آینده روشنتری را در زندگی ورزشیش می دید، حالا خانه نشین شده است. دیگر نه از تمرین های همه روزش خبر است و نه از رقابتی. می گوید به دلیل دختر بودنش یک ماه می شود از ورزش باز مانده و نمی تواند همانند گذشته در رشتهش بدرخشد. بصیره اکنون خود را همانند پرنده در قفس حس می کند که دیگر امید پرواز ندارد.
تقریبا یک ماه میشه که ما از ورزش بسیار دور ماندیم به دلیل از اینکه طالب آمده. نمیشه یک دختر خانم بره ورزش کنه، چون حتی وظیفه را سر دختر خانم ها بند کردن، پس ورزش خود جایش بانه نیمونن، یعنی دختر خانم ها را که وظیفه اجرا کنن یا هم ورزش کنن.
او برنامه های زیادی برای آینده داشت که حالا عملی شدن آن در حاله ابهام قرار گرفته. میگوید اکنون شاید هیچ یک از آن را عملی نتواند.
اما برنامه های زیادی داشتم که خودم هم میخواستم که به اندازه تمرینات خود پیش ببرم و همچنان ترنری خود بیشتر به نفع شاگردان پیش میبردم و چیزایی که استعدادیابی میکردم و کسانی که استعدادشان داشتن میخواستم که به افغانستان یک مقام خاصی را کسب کنن، اونا را همیشه تمرینات این خاصی میدادم. اما متاسفانه الاخو همش به خاک رفت.
بصیره همانند مشت از خروار در میان دختران ورزشکار است که وضعیت ناروشن کنونی او را سراسیمه کرده. طالبان اما گفتند مانع ورزش نمی شوند، بل آن را حمایت نیز می کنند. اما آنچه در این میان هنوز ناروشن است، موضع این گروه در راستای ورزش زنان است. بشیر احمد رستمزی رئیس سپورت و تربیت بدنی از سوی طالبان در این باره می گوید:
از طبقه اوناسا ما تابعدار امیرین خود هستیم که امر امیر با ما واجب است که ما اطاعت کنیم و هر وقت که اگر با ما امر کرد که وارا اجازه بتین شاید بتیم و اگر معطل بود با امر سنیم.
پیش از این شبکه اس بی اس استرالیا به نقل از مقامهای طالبان نوشته بود که این گروه با ورزش زنان قیودات وضع می کنند. احمدالله بسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان در مصاحبه گفته که ورزش به زنان مسئله مهم نیست. آقای وسیق همچنین به اس بی اس گفته بود که به زنان اجازه داده نمی شود کرکت یا هر آن بازی دیگری را انجام دهند که در مکانهای عمومی باعث ظاهر شدن آنان می شود.
بیشتر این است که مردم داوطلبانه بتوانند به مناطق اصلیشان بازگشت بکنند، یعنی خود بیجا شده ها بتوانند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر صحبت میکنیم که تغذیه با شیر مادر چقدر در رشد ذهنی، فکری و جسمی کودک تأثیر مثبت دارد. همچنان تغذیه کودکان با شیر مادر چقدر بر خود مادران با ارزش است و مادران از چه نوع غذاها استفاده کنند تا شیر بیشتر داشته باشند. این بحث را با مهمان برنامه دکتر خاطره احمدزی، آفیسر ارشد تغذیه اطفال و مادران شریک می سازیم. دکتر صاحب به برنامه ما خوش آمدید.
تشکر از اینکه به برنامه تان ما را دعوت کردین و بسیار یک موضوعی پرارزش و یک موضوعی که بسیار مهم است روی دست گرفتین.
در مورد شیر مادر بگوین که شیر مادر چقدر فواید داره و چقدر ارزش داره برای کودک.
فایده قسمی که شیر مادر فایده هایی داره که زیادتر مادران و دایی باره نمیفهمن، به خاطر که آگاهی کمتر دارن یا دسترسی ندارن که امو فواید مادر در موردش معلومات پیدا کنن. به غیر از اینکه بر طفل فایده داره، بر مادر فایده داره، بر خانواده فایده داره و بر جامعه فایده داره. در قسمت از اینکه بر طفل فایده داره، در صورتی که در ساعت اول طفل تولد میشه، در اینمی ساعت اول با چیردهی آغاز شود که به نام ساعت طلایی نیز یاد میشه.
همه فله شیره
که بله بسیار خوب گفتین. فله را زیادتر در زیادتر ولایت های کشور ما متاسفانه مردم قسم فکر میکنه که فله یک چیز کثیف است، من یک چیز دیر مانده است، در حالی که فلا واکسین است. فلا به مدت 3 روز در پستان مادر جریان می داشته باشه. شیر است که به شکل رنگ زرد است، روشن از غلیظ است و مادرها می تونه که طفل خود با تغذیه کنه. فوایدی که داره، مواد ضد میکروبی داره شیر مادر در مقابل ایسالا، در مقابل سینه و بغل، در امراض و حساسیتی دیگه که از طفل محافظه میکنه. ایجاد یک رابطه بسیار عاطفی بین مادر و طفل پیدا میشه و دیگه ای که از نگاه ذکاوت، از نگاه هوشیاری یک طفل بسیار ذکی میباشه که میتونه به درسای خود رسیدگی کنه. از نگاه ریاضیات فعالیت مغزش بسیار فعال میباشه، بیشتر تر میباشه. و امراض مزمن دیگه ای که وقتی که در سن جوانی میرسه یا به سن 40 سالگی یا 45 سال و 50 سالگی میرسه، مثلا امراض شکر که زیاد مروج است، امراض قلبی و یا در مقابل از این طفل محافظت میکنه وقتی که مادر شیر خود برش میده بر طفل. و بغیر از این شیر مادر حاوی ویتامین ها، حاوی منرال ها، حاوی پروتئین از شهم است، لکتوز است که تمام از یا مواد مغذی کامل است بر طفل. قسم قبلا گفتم طفل از زمانی که پیدا میشه تا 6 ماهگی دیگه هیچ نیاز به مواد غذایی نداره و یک غذای بسیار کامل است در این 6 ماه بر طفل. حتی هر قدر اگه آب و هوا گرم می باشه، مادرها میتونن فقط از شیر خود بر طفل خود استفاده کنه. مقدار آب که در شیر مادر وجود داره میتونم تشنگی طفل نظر به مذرت و وقت برش مرفوع بسازه. بهترین خوبی که داره سهل الهضم است، یعنی وقتی که مادر شیر خود بر طفل خود میده زود هضم میشه. طفلایی که زیادتر از نگاه فیزیولوژیک شما میفهمین که به زردی و یاد و چار میشه، ای از زردی جلوگیری میکنن ازشون. دیگه خوبی است که مادر از ساعت اول شیردهی را شروع کنن و تا 6 ماه میتونه شیردهی خود انجام بده. و در قسمت از این که اگر ولادت نرمال میشه و ولادت قسم باشه که به اساس عملیات یا سیزارین سکشن طفل به دنیا میه، مادرها باز هم میتونن در ساعت اول شیردهی را انجام بده. فقط همینقدر تفاوت داره که به کمک ضرورت داره که یا قابله یا یکی از اعضای خانواده فامیلش با مادر کمک کنه تا بتونه شیردهی را انجام بده.
برای مادر چقدر مفید است؟ برای بدن خود مادر؟
بله، با وجود که فایدهش بر طفلم هست، بر مادر هم همقدر بیشتر فایده داره. از حاملگی بعدی جلوگیری میکنن. حداقل اگر یک مادر از طرف شب 4 مرتبه یا در حدود 24 ساعت 12 مرتبه یا بیشتر تر از اگر شیر خود میده، باعث از این میشه که مادر زود حمل نگیره. و تا 2 سالگی را که مادر شیردهی خود انجام میده، باعث از این میشه که تا به می 2 سال عمل نگیره و شیردهی را بر طفل خود انجام بده. امراض که مثلا سرطان های تخمدار است، سرطان رحم است یا سرطان سیدی است، مادر محافظت میکنه و از نگاه روحی و روانی سر مادر زیاد تاثیر داره. از نگاه روابط عاطفی بین مادر و طفل، به خاطر که شیردهی یگانه پروسه‌ای است که زیادتر مادر میتونه وقت خود با طفل از نگاه نزدیکی، از نگاهی که به اون داشته باشه و طفل خود محبت بده، بسیار خوبتر است برشون.
در قسمت از این بگوین که در جریان شیردهی مادر از کدام غذاها استفاده کنه که شیر بیشتر داشته باشه و خود مادر هم تقویه کنه.
خب همان قدر که زیادتر توجه ما سر طفل است، وقتی که طفل صحتمند میخوایم پس مادر هم باید صحتمند باشه. و خود وقتی که یک مادر که صحتمند و سالم باشه، واضحه که یک طفل صحتمند به دنیا میاره. وقتی که مادر از نگاه روحی و صحی روانی جور باشه، اون رقم میتونه که طفل خود خوب تغذیه کنه. پس در این قسمت زیادتر باید در حالت نرمال باید حداقل 3 مرتبه ما غذا میخوریم، نه صبح چا شب است. ولی مادرها باید حداقل 5 مرتبه باید مواد غذایی استفاده کنه. 3 مرتبه بله. یا دو میان وعدیش که هسته باز ناشته هسته، میتونه که در این 2 وقت مثلا از صبح تا چاشته یا از چاش تا دیگره یا تا شامه، اینا میتونن که یک ناشته بگیره یا یک کمک قیماق بخوره، گلاس شیر بخوره و یا دیگر مواد غذایی که مقصد مادر باید 5 وعده غذایی رو مواد غذایی رو بگیرن که از سبزیجات استفاده کنن، از حبوبات مثلا دال، نخوت است، ماش است. زیادتر مردم قسم فکر میکنه که اوقدر که گوشتی چطا فایده داره دیگه مواد غذایی نداره، در حالی که هر مواد غذایی که ساخته شده بله جای خود داره و فواید خود داره. مثلا ماش، ماش بهترین منبع پروتئین است، دال است، شلغم که میتونه مردم استفاده کنه در پهلوی ازی، و مادرها باید هیچ چیز را دست کم نگیره.
زیادتر مردم افغانستان پشتم و قیمتش میگرد.
بله کاملا فیصل، بله مثل که گفتم نیده در سرخانه که گوشت نباشه میگه هیچ نان سهی تر نکده بود.
بله دقیقا.
در حال که گوشت باشه باید چی اتی یک میمانی تر کده بود. دیگه از اونمو خاطر زیادتر فوکس باید سر گوشت نباشه. سهی سر گوشت هم هست.
پالک هست چقدر فایده داشته باشه.
پالک هست، شلغم هست، زردک میتونه که مادر استفاده کنه که بسیار ویتامین ای خوب داره در زمانی که طفل خود شیر میده، و یا از تخم میتونه مادر استفاده کنه. یک گلاس شیرم که اگه مادر میخوره در یک روز بسیار خوب است، بهش مفید است که هر کدامش هم فایده خود داره.
بعضی از مادرها طفلای خود با شیر خشک تغذیه میکنن و شیر جوشک برشان میتن. در مورد اضرار شیر مصنوعی و تغذیه با بوتل یعنی همو شیر چوشک بگوین که چقدر ضرر داره ای؟
تغذیه مصنوعی وقت که مادر طفل خود با شیر پودری و یا با شیر گاو، با شیر بز، با اینا تغذیه میکنه، اینو به نام شیر مصنوعی یاد میکنه یا به نام جانشین های شیر مادر یاد میکنه. و تغذیه با بوتل کست وقت که شیر توسط چوشک به طفل خود میته، این خودش تغذیه بوتل میگه. تغذیه با بوتل خواه او شیر مادرم باشه، اگر مادرم شیر خود در شیر چوشک مندازه تغذیه با بوتل میشه. و در قسمت اضرار از یک هست، هم بر مادر ضرر داره و هم بر طفل. یکانه مشکل که شیرهای پودری داره میم سیستم معافیت طفل بسیار ضعیف میسازه. وقتی که سیستم معافیت ضعیف شد، واضح است که زمینه و انتانات مساعد میشه، طفل مریض میشه، ایسال میشه، سینه و بغل میشه و بعضی مشکلات دیگه نزدش ایجاد میشه. در کل وقتی که هم یک جا میشه، واضح است که یک طفل سیر تغذی به بار میه و زمینه را به این مساعد میسازه که طفل آیست آیست به طرف بروسی مرگ میره، طفل امکان داره از بین بره. و بر مادر که مشکلات چه گفتم که مثل که بیشتر فواید که شیر مادر داشت، وقتی که شیر دهی انجام نمیشه، اونمو فواید که شیر مادر داشت که از حاملگی جلوگیری میکرد و نزد مادر از کمخونی بسیار خوب. وقتی که مادر شیردهی انجام میده در اولین ساعت بعد از ولادت یا در بعد از اینکه چند روز از ولادت تیر میشه، باید از این میشه خونریزی کاهش پیدا کنه. وقتی که در صورت کلی تمام فواید در شیر مادر است، وقتی که شیر مادر داده نمیشه، این کل مشکلات نزد مادر ایجاد میشه. و مشکلات که زیادتر کسا احساس میکنه که مادر که به کرونا مصاب باشه شیر داده نمیتونه، در حالی که میتونه داده. مادر باید ماسک بپوشه و اگه ماسک نیست میتونه که یک دستمال تاو بده در دور دهن و بینی خود، دستای خود بشویه، سیدی خود بشویه، بعد از اون میتونه که طفل خود تغذیه کنه. پیام آخر ما بر مادرای است که کوشش کنین که دمی ساعت اول طفلتان شیر بدین و تا 6 ماه فقط شیر خود بدن. و همی که شیردهی خود تا 2 ساله در پهلوی غذای متممی که بر طفل میدن امیر انجام بده، میتونن که یک طفل بسیار سعدمند داشته باشه. هم مادر سعدمند میباشه هم طفل.
دکتر خاطر احمدزی، از این که با ما در مورد اهمیت شیر مادر در صحبت کردین یک جهان سپاس.
تشکر فیضی صاحب، بسیار برنامه مفید بود. تشکر از شما از برنامه تان.
شنوندای عزیز، برنامه امروز ما هم که به تغذیه با شیر مادر اختصاص یافته بود در همینجا به پایان میرسه. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا ذخیره مواد غذایی برای خانواده ها مهم است؟ چرا برخی خانواده ها همیشه یک مقدار از مواد غذایی را به اصطلاح برای روز مبادا نگهداری می نمایند؟ در ذخیره یا نگهداری مواد خوراکی کدام نکات را در نظر بگیریم؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که ذخیره مواد غذایی در خانه چی اهمیت دارد و روش نگهداری مواد خوراکی چگونه است. نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک متخصص غذایی را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، دیده شده در جامعه افغانی همواره میان عده کثیر از خانواده ها معمول بوده که یک مقدار از مواد غذایی را به طور ذخیره در انبار خانه نگهداری می کنند، مانند آرد، برنج، روغن و برخی حبوبات.
تا در اوقات اضطراری و یا مشکلات اقتصادی دچار کدام مشکل نشوند. جدا از هزینه و زمانی که برای خرید اختصاص می دهید، ممکن است دسترسی همیشگی به فروشگاه های مواد غذایی وجود نداشته باشد. نگهداری مواد غذایی که تازه خریداری شدند مهم است. محمد امان یکی از کارمندان دولت می گوید چند بار مواد غذایی را به حساب ذخیره گرفتم، اما از آن نتوانستیم استفاده درست کنیم. این که چرا؟ وی می گوید
پدرای ما در از وقت بر ما می گفت که این مواد غذایی را ذخیره بکنید، بسیار خوب است. و از امو وقتا ما برنج زیاد می گرفتیم، ذخیره می کردیم و آرد و بوره و همه مواد غذایی در مجموع ذخیره می کردیم. امتکه ما این مواد غذایی رو گفتم می ماندیم. دو سال پیشتر امقا جای میمان رفته بودیم و پس که آمدیم که هوای که بارانا بود است در روی اولی که جمع می شد کدام سراخ بود و چی بود، هوای باران امتکه ما رفته. ما که آمدیم میبینیم که در تکه و اوستاد است و یعنی بوره که داشتیم در یک بوجی بیخی چربت شده بود و آرد ما خراب شده بود و اوشد گرفته بود و کاغذ تشناب دستر که آمدیم دستر اوست و پدر کلاشویی که ذخیره کرده بودیم امی بیخی تر شده بود و بیخی خف شده بود و چیز بوده بیخی کل چیز خراب شده بود. باز دمی اواخرم ما مواد غذایی باز گرفتیم، همین آرد برنج روغنی که پا گرفته بودیم، قاطی میشه و قیمتی میشه و رابندی نشه همی چیزا مواد باز ذخیره کردیم که در دمی چند وقت پیشتر رونده خارج شدیم. ما همی ذخیره خود به همی خیشا و به همی اقارب و به همی غریبا تقسیم کردیم که خارج رفتن ما نشد، در خانه یک مثقال چیز هم دیگه نماند. تصمیم گرفتیم که هیچ دیگه مواد غذایی دیگه هر چی باشه ذخیره نمیکنیم، تو روز مره میگیریم. چرا که اینمی سرما هیچ نرفت دیگه، به همی عقیده شدم که غم روز مبادا رو نخوردم.
طبق گفته متخصصین غذایی، ذخیره سازی مناسب مواد غذایی چه غلجات باشد یا حبوبات و مواد دیگر خوراکی میتواند با حفظ کیفیت در وقت نبود آن در بازار ما را کمک کند. صدیق الله باشنده مکرارایان سوم به بعض فواید خوب ذخیره مواد غذایی اشاره نموده و این نوع کار را یک نوع سلیقه هم میپندارد.
اول ذخیره کردن که برای غذایی که میخونیم، مثلا برنج ذخیره میکنیم و کت روغن، آرد اونو چون در نانبایی نان میخریم آرد ذخیره نمیکنیم. و دیگه برنج که وقتی که ذخیره میکنیم همراهش نمک قطع میکنیم در سطلای کلان پلاستیکی میمونیم که او و نمک هم دلالایش قطع میکنیم که به خاطر کرم نکن خراب نشوه. روغن هم در یک جای سرد میمونیم که خراب نشوه، هفته سرش تاثیر نکنه خراب نشه، که یک جایی میخریم ارزان تمام میشوه، یه مثلا هفته به هفته برای ما قیمت تمام میشه. مثلا از این دیگه ما همیشه یک جایی میخریم که هم ارزان تمام شوه و هم یک دفعه موتر تاکسی آدم بگیره خانه بیاره، هم با برکت هستن. اما ای که کم کم خریده بری بخوری ای هم قیمت تمام میشه، هم بی برکت میباشه. یک وقت آدم پیسه میداشته باشه و یک وقت پیسه نمیداشته باشه. باز وقتی که پیسه نداشته باشی مواد غذایی را که بخری که پیسه نباشه، باز آدم به مشکل دچار میشه.
قابل یادآوری است ذخیره مواد غذایی باید بر روش‌های مناسب صورت گیرد تا با اطمینان از آنها در آینده استفاده کرد. گلرخ باشنده چهارراهی قنبر میگوید ذخیره مواد غذایی کار خوب است در صورتی که توانایی خرید آن را داشته باشیم. من که ندارم، بعض اوقات حتی یک روز دو روز را گرسنه سپری کردیم.
در آدم که بیتونه خرد به خانه خود گرفته بیتونه، مثلا برنج و غن وارد نخود و غیره چیزا، یعنی چیزای خراب نمیشه بیتونیم، بسیار خوبی داره به خاطر که ما اشتکدار هستیم. نشه که یک دفعه خدا نخواست اگه اون چیز نباشه در خانه ما، باز ما چطور کنیم؟ در خانه خود پیسه نبوده پیش ما که ما گاز خریده نتونستیم، در خانه خود نان پخته نمیتونستیم، یا پیسه نداشتیم نان بریم از بازار بگیریم. بسیاری وقتای قروزی هم شده که ما یک توتا نان خشکم گیریم قدشتگاه خود سر سرخان، شکر خدا کشیدیم شدیم. سر از ما ذخیره میتونیم، مواد خوبش باشه بر یک سال ما ذخیره میتونیم.
نفیسه باشنده قلعه زمان خانه کابل میگوید ذخیره مواد غذایی برای خانواده ها بسیار ضروری است در صورت که به شیوه درست آن نگهداری شود. وی چند نکته مهم را در مورد روش نگهداری ذخیره کردن مواد غذایی از تجربه خود یادآور می شود.
هم یک روز نمت ما میمان داشتیم، مواد ما خلا شد، روغن نبود، میمان هم آمد، خدای گفتم چطور کنم چطور شو، کاش که یک ذر روغن می داشتم، یک کم پیسه ذخیره داشتم، همو رو بر بچه یکم دادم، گفتم برو خیلی میره نان بازار بیار، و نان بازارم برم قیمت تمام شد، دیگه او رو آوردم چاره میمان ها رو کردیم. بعد ازی دیدم که دیگه سودای ما رو که گرفتیم از همو سودا کم کم از همه چیز ما پسنداز کردم، دیگان قطعی اداختم ماندم هم تو دیگه هم که گرفتیم هم تو ماندم دیگه ما خب بلاخره این پسنداز ما زیاد شد. یک روزی نمه تو نداشتیم چیزه، دمی قرنطین به درد ما خورد، اونمور استفاده کردیم ازش، اونمور خوردیم دیگه، هیچ چی نشدیم دیگه، تو دست پاچه نشدیم که ما چطور کنیم چطور نکنیم. باید زنا بفهمه یک دمی برباد نکنه هر چیز خوده، اعترام نکنن که مثلا پنج بجی برنج میگیرن، ده بجی برنج میگیرن، روغن زیاد میگیرن، آرد زیاد میگیرن، او خراب میشه، آردشان خراب میشه، پتک میکنه، پتک است نیم کرمک است، چیز هست او نظمو میکنه، بالاخره اونو مار دوست و مفته ازش استفاده هم نمیکنه. باید یک ذره مواد غذایی تا حد داشته باشه که دل آدم جمع باشه که بفهمه که باید یک ذره خود دارم که اگه قرنطین شد، اگه کدام گپ شد، همه که یک چند روز ما خو میشه، بعد از او خدا میربان از دیگه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، ذخیره مواد غذایی به چی معنا و چقدر برای خانواده ها اهمیت دارد؟ نگهداری مواد غذایی تا چی مدت زمان درست است؟ نبود ذخیره مواد خوراکی چه مشکلات را پیش می آورد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با احمد خرمی یکی از متخصصین غذایی انجام داده ایم می شنوید. خب می شه آقای خرمی، نخست در مورد اهمیت ذخیره مواد غذایی بگوین؟
ذخیره کردن مواد غذایی برای خانواده ها از اهمیت خاص برخوردار است. اولا از لحاظ اقتصادی خانواده ها دچار مشکل نمی شوند. ثانیا یک خانواده هیچگاه در مصارف مواد غذایی دچار پراگندگی و بی‌نظمی شده نمی تواند. ذخیره کردن مواد غذایی در حقیقت داشتن یک تدبیر مهم در مصارف زندگی انسان و خانواده است که تأثیری به سزای در نظم و تنظیم عایشه خانواده دارد.
خب میشه در مورد نگهداری مواد خوراکی بگوین که خانواده ها کدام نکات را در نظر بگیرن؟
در ذخیره کردن مواد خوراکی خانواده ها باید نکات زیل در نظر بگیرن تا از آن استفاده خوب صورت بگیرن. اولا محل نگهداری مواد خوراکی وقتاً فوقتاً توسط خانواده ها کنترل، نظیف، تمیز و پاک نگهداری شد. ثانیاً مواد خوراکی باید به داخل ظرف‌های سربسته و ظرف‌هایی که اجازه رطوبت، اجازه خاک و داخل شدن بعضی حشرات به داخل از اون میده، به داخل همچو ظروف نگهداری شود. و ثالثاً مواد خوراکی باید از رطوبت، خاک، گرد و غیره چیزایی که باعث می شود مواد خوراکی را فاسد بسازه یا به داخلش کدام خرابی بکنه، از همچو شرایط باید دور نگهداری شود تا استفاده خوب از مواد غذایی صورت بگیره.
در آخر میشه در مورد ازی بگوین که بی‌توجهی و یا عدم ذخیره مواد غذایی چی مشکلات و یا عواقب دارد؟
عواقب عدم نگهداری مواد غذایی خانواده ها را دچار مشکلات می سازد. از آنجایی که در افغانستان نظام اقتصادی تابع واردات از کشورهای منطقه و همسایه می باشد و گاهی اوقات مواد غذایی با وقت زمان آن وارد بازار نمی شود، این موضوع باعث قیمتی و اضرار اقتصادی به خانواده ها می گردد. از جانب دیگر عدم ذخیره مواد خوراک در خانه خانواده را با مشکل مواجه می سازند و نمی توانند به وقت زمان معین برای خود و اطفالشان که به مکتب می روند در وقت معین غذا ترتیب و استفاده نمایند. و همچنان در صورتی که بعضی اوقات مهمان می داشته باشه یک خانواده، چون افغانستان یک کشوری است که در عرفشان همیشه مهماندار می باشند، رفت و آمد فامیلا می باشند. در صورتی که مواد غذایی ذخیره نداشته باشند، در این وقت هم نیست باعث پراگندگی، بی سر و سامانی و دست و پاچه شدنشان در خانواده ها می گردد. پس بهتر است که یک مقدار مواد غذایی با تدبیر در خانواده خود همیشه ما داشته باشیم و ذخیره بکنیم.
سلامت باشین، از شما تشکر. شنونده های گرامی، امید است داشته های برنامه را پسندیده باشید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
انتظار کننده با استفاده است
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
بلم نازم نارم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.